زرخونه من کلورندی کبیم.
تشکر از شما آقای ساروان و سلام به شما شنونده های گرامی. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در رابطه با هشدار تهران در مورد اخراج احتمالی مهاجرین افغان از ایران، اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر و در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده خواهد شد. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت 4 عضو یک خانواده و شمول زنان و کودکان کشته شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران باید حفظ شود. مشروع خبرها. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته شدند. گفته می شود که در این حمله یک کودک نیز زخمی شده است. محمد کریمی یک عضو شورای ولایتی اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی ناوقت شام گذشته در منطقه سرتور بابای شهر ترینکوت صورت گرفته است.
ده جلال خان زوی دی چې بیدلان میږي د بیدلای کورنۍ مکمل له منځه تللې ده، خو بیدلای یو زوی زخمي دی چې په ترینکوت ولایتي روغتون کې دی اوس.
ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای افغان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. از 3 روز به این سو نیروهای افغان و بین المللی در مناطق خانقا، چینو و سرتور بابا در شهر ترینکوت عملیات هوایی و زمینی را بر ضد طالبان مسلح آغاز کردند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. آژانس خبری رسمی ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داده که گفته است در صورتی که تعزیرات برای ایران تاثیرگذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. اما وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به این اظهارات آقای عراقچی تاکید کرده است که با مهاجرین افغان باید به مثابه مهاجر برخورد شود و مهاجرین افغان هیچ ربط به تحریم های ایالات متحده آمریکا بر ایران ندارند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت این اطفال در هوای گرم در داخل یک موتر با شیشه های بسته و بدون مراقبت قافل شده بودند.
سه طفل دختر 8 ساله، 4 ساله و 1 ساله که در داخل موتر اینا توسط پدر از اینا گذاشته شده بود و شیشه های موتر هم کاملا قید بوده و دروازه هم قید بوده. متاسفانه در اثر نبود اکسیژن و کمبود اکسیژن در هوای گرم بالاخره 2 طفل جابجا میشه فوت میکنه و 1 طفل هم بعد از چند ساعت در آی‌سی‌یو فوت.
به گفته ای آقای جلالی این رویداد روز سه‌شنبه هفته جاری زمان رخ داد که مادر و پدر این اطفال در اینستیتوت متوسطه طبی در داخل شفاخانه امتحان را سپری می‌کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران باید حفظ شود و از همه جوانب خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرند. این اظهارات آقای مکرون در حال صورت گرفته است که ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه تعزیرات جدید را بر صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سکتور معدن ایران اعلان کرد. ایران تهدید کرده است که از برخی مواد توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی خارج شده غنیسازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی خارج شدن واشنگتن را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران اعلام کرد، اما کشورهای چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی با آن متحد باقی ماندند. روسیه از 74مین سال روز شکست جرمنی نازی امروز تجلیل کرد و به این مناسبت رسم گذشت نظامی در میدان سرخ در مسکو اجرا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور، دمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان در این مراسم اشتراک داشتند. ولادیمیر پوتین هنگام افتتاح رسم گذشت ادعا کرد که اتحاد شوروی سابق آزاد کننده اصلی اروپا از جرمنی نازی و شهر کیف پایتخت اوکراین پایتخت تاریخی روسیه است. با گذشت هر سال ما بیشتر عظمت معنوی این عمل کرده به مقایسه را احساس می کنیم. ما ارزش به انتهای مبارزه ملت خود را به رسمیت می شناسیم. آنها از کشور آبایی خود دفاع کرده، آن را نجات دادند و با امید و محافظ همه بشریت و آزاد کننده اصلی ملل اروپایی تبدیل شدند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه نیز بر مزار سرباز گمنام در نزدیک قصر کرملین اکلیل گل گذاشت. منتقدان میگویند که هدف اصلی پوتین از تجلیل این روز نمایش قدرت است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مراسم رسمی گذشت امروز در میدان سرخ 13,000 نظامی با 130 نوع اسلحه مدرن اشتراک داشتند. و خبر آخرین که رهبران کشورهای اروپایی به دفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون متحد شدند. رهبران کشورهای اروپایی امروز در اجلاس غیر رسمی که در شهر ترانسیلوانیا در رومانیا برگزار شده بود، روی مسیر این اتحادیه بعد از خارج شدن بریتانیا از آن بحث کردند. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، در این اجلاس غیر رسمی رهبران کشورهای اروپایی در رومانیا اشتراک ندارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در رابطه با هشدار تهران در مورد اخراج احتمالی مهاجرین افغان از ایران.
ما امیدوار هستیم که با مهاجرین به عنوان مهاجر برخورد شود. این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد.
اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر.
ساحاتی که دولتی، یعنی تأسیسات دولتی و غیر دولتی به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص سر از این مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده خواهد شد.
تلاش نهایی ما این است که تا در روز انتخابات از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم. با این کار در مدت کم می توانیم نتایج ابتدایی را اعلام کنیم.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به سخنهای اخیر معاون وزیر خارجه ایران تاکید دارد که باید با مهاجرین افغان به حیث مهاجرین برخورد صورت بگیره. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه امروز بر رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان کدام ارتباط با تحریمات امریکا در قبال ایران ندارند. معاون وزارت خارجه ایران به تازگی گفته که تهران به دلیل افزایش تحریمات ممکن است که از مهاجرین افغان بخواهد ایران ترک کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان در برابر سخنان معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر این که تهران به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند، واکنش نشان داد. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع مهاجرین و تحریم های آمریکا علیه ایران دو بحث جداگانه است. آقای احمدی گفت مطابق به کنوانسیون های جهانی با مهاجرین برخورد سیاسی صورت نمی گیرد.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم. ما امیدوار هستیم که با مهاجرین به عنوان مهاجر برخورد شود. این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد. مسئله پناهنده مسئله بسیار متفاوت است. و ما مطمئن هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران این مسئله را با این مسئله مسئولانه برخورد کرد.
خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گزارش داده که در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. عراقچی افزوده که 268 هزار متعلم افغان در مکاتب و 23 هزار محصل افغان در پوهنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می بینند که به گفته او هزینه زیاد را برای این کشور به بار آورده است. معاون وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که تحریم‌ها بالای کشورش تاثیرگذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. واشنگتن اخیراً تحریم‌های اقتصادی بالای ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش‌ها به دلیل همین تحریم‌ها و بحران روزافزون اقتصادی در آن کشور اخیراً هزارها مهاجر افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. در این حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید دارد که باید برگشت مهاجرین افغان تدریجی و داوطلبانه باشد. نادر فرهاد سخنگوی این کمیساری:
بازگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار صورت بگیره از هر کشوری که صورت میگیره، چون این انتظاری را ما به عنوان اداره UNHCR نداریم که به یک بارگی افغانها به افغانستان برگشتانده شوند.
جاوید نادم رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود ایران در جریان 4 ماه گذشته 29 هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری از این کشور اخراج کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، دور ششم مذاکرات بین نماینده‌های طالبان و نماینده‌های آمریکا در قطر پایان یافت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را ساعت پیش در صفحه توییتر خود نوشته. زلمه خلیلزاد تا حال، البته نماینده خاص آمریکا بر رسول افغانستان، تا حال در مورد چیز نگفته و ای هم معلوم نیست که در جریان دور ششم مذاکرات دو جانب روی چه نکات توانستن توافق کنند یا اصلاً دام توافق صورت گرفته یا نه. این گفتگوها یک روز دور ششم مذاکرات بین زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبا در قطر یک روز بعد از او پایان یافت که طالبای مسلح حمله خونین را در قلب کابل انجام دادند. پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز کابل گفته که درباره حمله مهاجمین انتحاری بر دفتر کاونترپارت هیچ اطلاعی استخباراتی از قبل موجود نبود. به گفته سید محمد روشندل، قمندان امنی کابل، در باری ای که آیا در جلوگیری از این حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نه، تحقیقات صورت میگیره. نصرت پارسا جزئیات دارم.
با وجود آن که همه سال در ماه رمضان حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان در کابل افزایش می‌یابد، اما پلیس کابل از حمله روز چهارشنبه بر یک مؤسسه آمریکایی در کابل اطلاع قبلی نداشت. سید محمد روشندل، قمندان امنی کابل، میگوید نهادهای استخباراتی درباره این حمله هیچ اطلاع قبلی را با پلیس شریک نکرده بودند.
ما یک اطلاعی که مشخص در سر همین مؤسسه خیریه اطلاع قبلی بوده یا که حملات صورت میگیره، یک اطلاع را ما به دست ما نرسیده. ساحات که دولتی، یعنی تاسیسات دولتی و غیر دولتی، به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص سر از این مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
بیخبری نهادهای امنیتی از این حمله ناکامی نهادهای امنیتی و استخباراتی خوانده می شود. اسدالله شهباز، عضو ولسی جرگه، می گوید نبود اطلاع قبلی در این باره سوال برانگیز است.
خصوصا مسئولیت نیروهای امنیتی و کشفی در این راستا زیر سوال است و چطور در مرکز شهرها که دروازه ها هستند، چکپوینت ها هستند و مسئولیتی از جا هستند که تدابیر جدیدتر باید گرفته شود.
روز گذشته 5 مهاجم انتحاری مربوط به گروه طالبان بالای مؤسسه کاونترپارت در شهر نب کابل حمله کردند. مهاجمان سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار داشتند و در داخل ساختمان این مؤسسه نزدیک به 6 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند و سرانجام از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله این حادثه جان 9 تن به شمول 5 نیروی امنیتی را گرفت و همچنان 20 زخمی بر جا گذاشت. پیش از این یک روز قبل از ماه رمضان 8 مهاجم انتحاری به قماندانی امنی بغلان حمله کردند که در آن دست کم 20 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را نیز به عهده گرفتند. اما چرا طالبان همه ساله در ماه رمضان حملاتشان را در افغانستان افزایش می دهند؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه می گوید بنابر دلایل عقیدتی این گروه همه ساله در رمضان حمله هایشان را افزایش می دهند. کارشناسان نظامی نیز می گویند بنابر دلایل عقیدتی گروه طالبان همه ساله در رمضان حمله هایشان را افزایش می دهند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان ضعف نهادهای استخباراتی به خصوص امنیت ملی را در جلوگیری این حملات انتقاد کرده می گوید در ماه رمضان باید نهادهای کشفی و امنیتی احضارات بلندتری داشته باشند.
دیگه به این خاطر اینا در رمضان وقتی که رمضان داخل میشه این مردم عقیدتی هستن، به هر قیمت خدا به یک جا میرسانند. دولت باید، قوتهای خارجی باید در این خاطر بالاتر از هزارات نمبریت ماربی، یعنی از هزارات عالی ماربی، هم از دختر نظری فعالت های ماربی، هم از دختر کشف استخباراتی باید داشته باشد.
کوشش کردیم در این باره با نهادهای استخباراتی به خصوص ریاست امنیت ملی صحبت داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما قماندان پلیس کابل میگوید این که آیا در جلوگیری این حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نه تحقیق می شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در انتخابات آینده از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده خواهد شد. سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس قراردادهای ملی و بین المللی در روز برگزاری انتخابات در سراسر افغانستان اینترنت فعال خواهد بود، ولی برخی از نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی میگن که اگر این پروسه به گونه درست مدیریت نشه ضررش بیشتر از فوایدش خواهد بود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده به گونه آنلاین برگزار می شود و نتایج آن در مدت اندک اعلام خواهد شد. ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که رای دهی به شکل آنلاین از تقلب جلوگیری می کند.
نهایی کوشش دیمو در قدر چی تاکن و
تلاش نهایی ما این است که تا در روز انتخابات از دستگاه بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم. با این کار در مدت کم می توانیم نتایج ابتدایی را اعلام کنیم. با این باورمندی مردم در انتخابات بیشتر می شود و از تقلب هم جلوگیری می کند.
در قلعه مخنیوی هم کیگی
آقای سادات افزود که تلاش این است تا با یکی از شرکت های ملی یا بین المللی طور قرارداد شود تا در روز برگزاری انتخابات در سراسر افغانستان خدمات اینترنتی وجود داشته باشد. وی گفت که در گذشته توسط دستگاه بایومتریک تنها نشان دو انگشت گرفته می شد، اما در انتخابات پیشرو بر علاوه گرفتن نشان ده انگشت تصویر رای دهنده نیز گرفته خواهد شد تا بتواند در شفافیت انتخابات کمک بیشتری نماید. قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پلیس جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 ماه میزان سال روان برگزار گردد. هرچند نهادهای ناظر انتخابات رای دهی به شکل آنلاین را اقدام نیک می دانند، اما می گویند که برای چنین کاری در افغانستان زمینه فراهم نیست. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
چند نکته وجود دارد، مانند مسئولیت رای، مالکیت و دیتای این پروسه. وضعیت افغانستان جنگی است. اگر مخالفین بدانند که در انتخابات از تکنولوژی استفاده می شود، نگرانی از این نیز وجود دارد که بالای سیستم های مخابراتی حمله ور شوند.
با این همه احتمال هک شدن سیستم رای دهی در روز انتخابات از مشکل دیگر است که توسط نهادهای ناظر انتخابات مطرح می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برای جلوگیری از هک شدن سیستم بررسی های تکنیکی انجام می شود و برای رفع مشکلات دیگر نیز تدابیر جدی مد نظر گرفته شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با پس‌ازی محصولات زراعتی و صنایع افغانستان با مارک و نشان افغانستان به کشورهای اروپایی صادر شده و ملکیتش منحصر به خود افغانستان خواهد بود. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان این مطلب امروز حین امضای قرارداد تطبیق پروژه جی آی یا نشانه های جغرافیایی با نماینده سازمان مواد غذایی و زراعت ملل متحد در کابل ابراز داشت. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات موضوع را دارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با شامل شدن محصولات زراعتی و صنایع افغانستان به سیستم جی آی هیچ کشوری نمیتواند آن را با این خصوصیات به دیگر کشورها صادر کرده و مالکیت آن تنها به افغانستان تعلق میگیرد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان برز پنجشنبه قرارداد تطبیق این پروژه را با نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO در کابل امضا کرد. آقای درانی در مورد تطبیق این پروژه و موثریت آن چنین گفت:
پروسه جی آی خاصتا در سکتور زراعت برای اولین بار شروع می شود. این پروسه استاندارد برای وزارت زراعت، دهقین و باغداران و همچنان در بخش صادرات وزارت تجارت و صنایع یک پیشرفت بزرگ خواهد بود. هرگاه ما بتوانیم تولیدات خود را رجستر سیستم جی آی کنیم، دیگر کشور آن را صادر کردن نمی تواند.
وی گفت که جی آی یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که از حقوق مالک و مستهلک دفاع می کند. این برنامه از سوی وزارت زراعت و مالداری تا صنعت و تجارت به همکاری تکنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و کمک مالی اتحادیه اروپا برای 3 سال تطبیق می گردد. در مرحله نخست که 1 سال را در بر می گیرد، انار قندهار، جلغوزه پکتیا و زعفران هرات به کشورهای اروپایی به نام مارک افغانستان صادر می گردد. پیش از این برخی از اقلام صادراتی افغانستان به شمول جلغوزه و قالین از سوی پاکستان به نام آن کشور به بازارهای جهان صادر می‌گردید که این خود ضربه بزرگی را به مولدین در افغانستان وارد می‌کرد. در این نشست مقدس یورش معین وزارت صنعت و تجارت نیز بر اهمیت این پروژه تاکید کرده و گفت که این پروژه وسیله‌ای است که افغانستان را به طرف توسعه و تجارت و بهبود مارکت سوق می‌دهد. وی گفت که قانون نشانه‌های جغرافیایی در سال 2015 میلادی در افغانستان مریول اجرا قرار گرفت. در این حال راجندرا آریال نماینده سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا FAO در افغانستان گفت که این سیستم در دیگر کشورها تطبیق شده و آنها تجاربشان را به افغانستان انتقال می دهند.
حالا فرصت مناسب است که ما تجارب را که در کشورهای دیگر داشتیم با شما شریک بسازیم و به طور خاص از طریق سیستم نشانه های جغرافیایی و هدف این پروژه این است که شفافیت ارتباط را به وجود آورد و زمینه اشتراک نمایندگان بخش های مختلف را فراهم سازد.
نیکولاس تیلر رئیس اتحادیه اروپا در افغانستان نیز گفت نشانه های جغرافیایی علامت است که محصول را تصدیق میکند و هرگاه محصولات نشانه زنی گردد این باعث بلند رفتن تولید و رشد اقتصاد کشورها میگردد. وزیر زراعت و مالداری افغانستان نرسیدن تولیدات این کشور به بازارهای جهانی، معیاری نبودن تولیدات و عدم بسته‌بندی درست آن را از چالش های جدی میداند. و تاکید کرد که تطبیق سیستم نشانه های جغرافیایی یک نوع فشار بوده که مولدین را مجبور میسازد تا معیارهای بین المللی را مراعات کرده و محصولاتشان را معیاری سازند.
در ادامه مسائل مربوط به اقتصاد و تجارت باید گفت که رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا روند اصلاحات مبارزه با فساد و جلوگیری از زورگویی در گمرکات و بنادر افغانستان شدت بیافه. محمد اشرف غنی این موضوع را امروز در یک نشست خبری در یک نشست در ارگ مورد بحث قرار داد و دستور صادر کرد. خانجان الکوزهی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم در این نشست شرکت کرده بود و میگه که تا حال گام‌های اساسی در راستای اصلاحات و تغییرات در گمرکات افغانستان برداشته نشده. همکارم ستار فروخ با آقای الکوزهی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که بعضها در نشست امروز ارگ روی کدام مسائل تمرکز داشت.
ما 6 ماه قبل تاجرها شکایت کرده بود در رابطه با گمرک پرخم که در اوجه موترها استاد است و یک سلسله مشکلات هستند در رفت آمد و موتر زیادی استاد میشه و تای مراحل نمیشه و در اوجه اخازی گرفته میشه و این موتر یک لکالدار است پیشان گرفته میشن و پلیس سرحدی کمیساری و هم پلیس و هم گمرک و هم ترانسپورت خود اتحادیه ترانسپورترها دهی مداخله میکنند. بعضیت ها حتی این شده بودند توسطی یکی از مشاوری میجراتناب رئیس جمهور و فرید مومن او گزارش آورده بودن و یک تعداد کسایی که دلیل مسئول شناخته شده بود به این گزارش باید از پیشان تحقیق شوه و او باید به سرنوالی معرفی شوه و بعد اصلاحات پیشنیاد شده بودن. در این رابطه او گزارش دادن و گزارششان قابل تایید رئیس جمهور صورت گرفتن و در مجموع هدایت دادن که ظرفیت ها در گمرکات دور شوه، ظرفیت ها وجود نداره، قیلن امکانات وجود نداره و همچنان یک سر مشکلات هستن که باید با پاکستان صحبت شود.
الکوزای صاحب، مشکلات بیشتر در کدام گمرکات و بنادر کشور وجود دارد؟
مشکلات خود تمام گمرکات است بدبختانه، خصوصا با همسایه ها که یک سلسله هم در بولدک ما مشکلات داریم، هم در ترخم، هم در نیمروز و هم در اسلام قلعه و غارون و هم یک مشکلات داخلی هستن که سیستم فعال نیستن. ما تا هنوز کنار نداریم، بعضی مسائل تکنیکی وجود نداره، تشریح بیشتر زمانگیر است و ترازو هم وجود نداره، در ترازو هم فساد موجود است و ادارات بسیار زیاد هستند، 12-13 اداره در یک گمرک نشسته و کار میکنند و او فقط به خاطر احاجی و فساد شسته.
در خبرنامه ارک گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا روند اصلاحات، مبارزه با فساد و جلوگیری از زورگویی در گمرکات و بنادر افغانستان تسریع شود. به نظر شما تا این تا چه اندازه عملی است و حکومت چقدر میتواند که از عهده این کار برآید؟
ما خوب از صحبتهای رئیس جمهور مطمئن است و عمل باید بکنن، علی باید در عمل باید ببینیم که عملی میشه. یعنی گرچه قبلا هم اتحایتهای سری داده شده بودن، در بعضی موارد عملی نشده، مشکلات هستند، در اینجای شک نیست. یک تعداد هدایات رئیس جمهور بود، قبلا هم بودن، اما یک تعدادشان عملی نشده. ما امیدوار هستیم که عملی شود.
شما شاهد هستین الکوزای صاحب که گام های در راستای اصلاحات در گمرکات و بنادر افغانستان برداشته شده؟
تغییر و تبدیل صورت گرفته، یک تعداد مامورین نو آورده و چیز هستند، گرچه او سابقه دار سابقه کاری داشتند، کمی چیز بودن. اینطور تغییری که در گمرکات آمده باشه کدام تغییری نامدن، هم از لحاظ تخنیکی و هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ فرزن فساد از بین ببرن که کدام چیز شده باشه، کدام سیستم از جور کرده باشه.
مانع اصلی به نظر شما در زمینه اصلاحات و تغییرات مثبت در گمرکات چی است الکوزای صاحب؟
مانع اصلی هم مهاجر است و هم یک تعداد مافیا با تجار دست داره، هم زورورای محل است و عواید خود از دست میتن. یک کسی که رشوت میگیرن و در داخل گمرک باشه، تا که در شورا کسی نداشته باشه، تا که در سطح ولایت کسی نداشته باشه، یک مامور عادی رتبه 6 رتبه 5 یا رتبه 8 این کارا کرده نمیتونه که کل پیسه را به جیب خود پرتد. بس تا اگر او قطع نشوه، این دستا قطع نشوه، ما گفته نمیتونیم که گمرک کاملا پاک شده و کدام اصلاحات آمده باشه.
خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود. شنونده عزیز، قبل از پایان برنامه های امروز شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
در اسلام رو خو روایت نیست، اگر در مذهب زمون مردم که این کار میکنه دوزو روایت باشه، خوب جای دیگه است، به ضد وطن و به ضد اسلام در جنگ میکنه. در ماه مبارک رمضان حق کافر کشتنش نداریم، خو مسلمان جای خودش است. ماه عبادت است، مهمانی خدا به این ماهش است، رحمت خدا میباره، نه حضاب الله به ایمان.
زمین واقعی شده گرد مای رمضان و گناه است، کار خوب نشده، مای رحمت است، شفقت است. این مای رمضان پیش ما مهمان است، باید ای روز نمیشه. در این مای رمضان خب یه خیز کفر است، چقدر تلفات شد، چقدر زخمی شد، در این مای رمضان کار خوب نکرد هر کسی که کرد.
طالبان باید که در ماه مبارک رمضان صلح کنه و اربند کنه، اقلا نگه نمی کنه این ماه مبارک رمضان رو صلح و اربند کنن، مردم به آزاد عبادت خود کنه، روزه خود رو افطار کنه، به ترابی برو، به نماز برو.
نظر شما را از باشنده های کابل در رابطه با حمله دیروز در قلب شهر شنیدین، البته در این ماه رمضان. ای باشنده های کابل گفتن که ماه رمضان ماه نیکی و شرافت است، نه بدی، ضرر رساندن و قتل مردم بیگناه. با این موضوع رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.
موسیقی